ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. طارق عزیز معاون صدام حسین درگذشت. اوپک تصمیم گرفت تولید خود را در سطح فعلی نگه دارد. وزیر ورزش آفریقای جنوبی تایید کرده که پرداخت پول به فیفا به دستور رئیس جمهوری سابق آن کشور انجام شد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی درگذشت. طارق عزیز که از نزدیکترین مشاوران صدام حسین به شمار می رفت، در سال 2010 به مرگ محکوم شد، اما این حکم اجرا نشد. به گفته وزارت دادگستری عراق، او صبح امروز در زندان درگذشت. طارق عزیز که نام اصلی او یوحنا میخائیل بود، در سال 1936 در خانواده مسیحی متولد شد و از معدود مسیحیان عراق بود که توانست به بالاترین سطوح قدرت در حزب بعث برسد. وزیران نفت اوپک در جلسه امروز خود در وین تصمیم گرفتند سطح تولید را در سطح فعلی 30 میلیون بشکه در روز حفظ کنند. عبدالله البدری دبیر کل اوپک به خبرنگاران گفت که از اعضا خواسته می شود این سطح تولید را رعایت کنند، اما افزود که برای کشورها سهمیه تعیین نشده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این نشست از اعضا خواسته بود تا جایی برای افزایش تولید نفت ایران پس از رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای در نظر بگیرند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیر کل اوپک در واکنش تنها گفت صحبت کردن درباره بازگشت نفت ایران هنوز زود است. علی نعیمی وزیر خارجه عربستان سعودی نیز گفته است برای اعضا در داخل اوپک سهمیه تعیین نشده و ایران آزاد است هرچه می‌خواهد تولید کند. ایران، اکوادور، عراق، آنگولا و ونزوئلا گفته بودند که قیمت منصفانه نفت باید بین 75 تا 80 دلار باشد. بهای هر بشکه نفت برنت امروز 62 دلار و 36 سنت بود. وزیر ورزش آفریقای جنوبی تایید کرده که پرداخت 10 میلیون دلار به فیفا به دستور تابو امبکی رئیس جمهوری سابق آن کشور و با تایید وزیر خارجه وقت انجام شد. او امروز گفت این پول از طریق فیفا به حسابی زیر نظر جک وارنر واریز شد، اما پافشاری کرد که این پول کمک مالی برای اجرای پروژه بازی فوتبال در میان آفریقایی تبارهای منطقه کارائیب بوده است. جک وارنر، نایب رئیس سابق اتحادیه فوتبال کارائیب آمریکای شمالی و مرکزی موسوم به کنکاکاف، یکی از مقامات فیفاست که دادستانی آمریکا آنها را به دریافت رشوه برای اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2010 به آفریقای جنوبی متهم کرده است. از سوی دیگر روزنامه گاردین امروز نامه ای را منتشر کرد که دنی جوردن رئیس وقت اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی در سال 2007 به فیفا نوشته و در آن به گفتگوی خود با وزیر خارجه وقت آن کشور و توصیه او اشاره کرده است که این پول از طریق فیفا اما به طور غیر مستقیم به حساب جک وارنر واریز شود. وزیر خارجه چین شب گذشته از ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواست که از طرح تقاضاهای جدید در مذاکرات هسته‌ای پرهیز کنند و به نگرانی‌های مشروع یکدیگر احترام بگذارند. چین در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 همواره نقش مهمی ایفا کرده و همزمان اهدافی را نیز در این میان دنبال کرده است. شاهین بشیری.
وزیر خارجه چین خواستار آن شد که طرف‌های مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی درخواست‌های جدیدی مطرح نکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وانگ ای در این حال تأکید کرد که نگرانی‌های مشروع طرفین باید مورد توجه قرار گیرد. اما نقش چین در مذاکرات هسته‌ای با ایران تا کنون چگونه بوده است؟ این کشور به دنبال چه اهدافی در نقش یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ارتباط با ایران است؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
حضور چین در این مذاکرات برای جمهوری اسلامی عملاً یک ابزاری شده که هرگاه روس‌ها به نوعی نخواستن با ایران همکاری کنن، چینی‌ها رو تونستن وارد صحنه کنن و در واقع چین از این قضیه همون گونه که روسیه بهره می‌بره، اونها هم دارن بهره مند میشن و جمهوری اسلامی هم به عنوان یک ابزار داره نگاه می‌کنه به چین و روسیه تا بتونه از طریق این دو قدرتی که به نوعی هم حق وتو دارن در سازمان ملل استفاده ببرن و همچنین چینی‌ها هم به دنبال این هستن که از منافعی که در ایران دارن عملاً کنار گذاشته نشن، چون چینی‌ها هم می‌دونن که اگر ایران به سمت غرب نزدیک بشه شاید بسیاری از این قراردادهایی که ایران الان با چین داره و عملاً باعث دلسردی مقامات ایرانی شده به خصوص در زمینه نفتی باعث بشه که این قراردادها به سمتی بره که چین عملاً دستش از اون منافع کوتاه بشه. به خاطر همین هم هستش که ما می‌بینیم که چینی‌ها هر وقت که لازم شده وارد صحنه شدن.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه چین و ایران در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیت و ثبات در منطقه سازمان همکاری شانگهای که در مسکو برگزار شد با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ایرنا می نویسد وزیر خارجه چین طی این دیدار ابراز امیدواری کرد که در دور جدید مذاکرات هسته‌ای طرفهای مقابل ضمن توجه به اهداف مهم نشست‌های انجام شده تلاش‌های خود را در به نتیجه رسیدن گفتگوها و حل و فصل سریع‌تر این پرونده به کار گیرند. بر اساس این گزارش، وانگ ای ضمن مرور آخرین تحولات مذاکرات ایران و کشورهای عضو 5+1 ابراز امیدواری کرد که در مدت زمان باقی مانده طرفین مذاکره کننده به نتایج مورد نظر خود دست یابند. وزیر خارجه چین در این حال یادآور شد که برای رسیدن به یک چارچوب جامع درباره مسائل باقی مانده بین طرفین پس از بیانیه لوزان کاملا طبیعی است که فرایند دشوار اما در این حال مفیدی پیش روی مذاکره کننده قرار دارد. آقای وانگ ای همچنین گفت پکن به دنبال روابط استراتژیک با ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز با تقدیر از نقش چین در طول برگزاری مذاکرات یادآور شد پکن میتواند همچنان به نقش سازنده خود تا به نتیجه رسیدن این پرونده ادامه دهد. وزیر امور خارجه ایران در مورد دیدارش با همتای چینی خود به شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت
در موضوع عراق ما با چین قرار از نزدیک همکاری بکنیم، همینجور در همکاری‌های دیگر هسته‌ای بحث‌های مفیدی رو با طرف چینی داشتیم.
محمد جواد ظریف تأکید کرد در مذاکرات هسته‌ای همچنان اختلافات و مسائل دشوار بسیاری وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها به تفاهم لوزان التزام داشته باشند.
نقش و موضع چین در گفتگوهای 5+1 و ایران. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون جامعه، اون فرهنگ، یک سنت پاسداشت محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته. موقعی که فراموش بشه محیط زیست آسیب می‌بینه.
ویژه برنامه روز جهانی محیط زیست
در یک منطقه گرم مثل یزد، کرمان، ما قنات‌هایی داریم که در 12 ماه سال آب مردم رو تأمین می‌کنه. چقدر نسل جدید از این تکنیک‌ها آگاهی دارد.
چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
این مردم ادبیات کهنشون آب مقدس، گیاه مقدس، زمین مقدس.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
به گفته دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای، توافق هسته‌ای راه عضویت دائم ایران در آن سازمان را هموار می‌کند. ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است که از 7 سال پیش درخواست عضویت دائم کرده، اما بنا به گفته وزیر خارجه روسیه تاکنون این درخواست مورد بررسی قرار نگرفته است. اکنون دیپلمات‌های روسیه میگویند قرار است این وضعیت تغییر یابد. آنا رایسکایا.
دمیتری میزنسف دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان راشد و دی گفت کشورهای عضو موافقت کردند. در صورت دستیابی ایران و گروه پنج علاوه یک به توافق هسته‌ای روند بررسی عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای آغاز شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو که قرار است 8 ژوئیه 17 تیر ماه در اوفا برگزار شود به روسیه سفر کند. میزنسف دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای به خبرنگار راشد و دی گفت ایران با گام برداشتن به سوی این توافق خود را به عضویت دائم در سازمان همکاری های شانگهای نزدیک میکند. همچنین ارلان ادریسف وزیر خارجه قزاقستان در گفتگو با خبرنگاران در مسکو درباره دورنمای عضویت دائم ایران گفت
одним из требований для членства ШОС является отсутствие санкций Совета безопасности ООН, но
یکی از شروط عضویت دائم در سازمان همکاری های شانگهای این است که کشور هدف تحریم های بین المللی نباشد، اما کشورهای عضو توافق کردند مانع عضویت دائم ایران در سازمان ما نشوند. ما همه پیگیر مذاکرات هسته‌ای شش قدرت جهانی و ایران هستیم و امیدواریم که در نتیجه این مذاکرات توافق جامع حاصل و سرانجام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شود. به همین دلیل اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در صددند که چهارچوبی برای عضویت دائم ایران در این سازمان تعیین شود که در آن مطالبات تمام کشورهای عضو، مقررات آیین‌نامه‌ای و درخواست‌های ایران به عنوان نامزد عضویت در این سازمان در نظر گرفته شود.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در گردهمایی در مسکو اعلام کردند که تغییرات در نظام ژئوپلیتیک جهان باعث افزایش مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی شده و در این شرایط این سازمان با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حفظ نقش محوری سازمان ملل متحد و شورای امنیت تأمین امنیت و رفاه مردم کشورهای عضو را هدف اصلی خود اعلام کرده و آماده همکاری با تمام کشورها و نهادهای بین المللی به منظور مقابله با چالش‌های جهانی است. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی میگوید با پذیرش اعضای جدید اهمیت سازمان همکاری های شانگهای بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
سازمان همکاری های شانگهای تنها سازمان میان دولتی در منطقه است که آبستن حوادث است و روزی ناچار خواهد بود به طور جدی با این چالش ها روبرو شود. در ابتدا این سازمان تنها انعکاس مخالفت روسیه و چین با حضور آمریکا در منطقه بود، اما اکنون به نهاد مهم بین‌المللی تبدیل شده. به همین دلیل عضویت در این سازمان برای کشورهای منطقه از اهمیت فراوان برخوردار است.
سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2001 میلادی 1380 شمسی تأسیس شد متشکل است از 6 عضو دائم: روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر: ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان. انتظار می رود در جلساتی سران این سازمان روند تصویب عضویت دائم هند و پاکستان آغاز شود. به گزارش ریا نوستی، ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران گفت با توجه به قابلیت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای می تواند مهمترین رقیب جی 7 شود. گروه 7 متشکل است از بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان: آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن، که بنابر اطلاعات صندوق بین المللی پول بیش از 2/3 ثروت جهانی را در دست خود دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. خبرگزاری ایسنا امروز از ادامه آتش سوزی در برخی از ارتفاعات جنگلی مشرف به شهر ایلام گزارش داد. معاون فنی منابع طبیعی استان ایلام حجت الله فتحی به ایسنا گفت با وجود مهار آتش در بیشتر قسمت‌های این منطقه، قسمت‌هایی از آن همچنان می‌سوزد و نیروهای امدادی و مردمی در حال خاموش کردن آن هستند. پیشتر مدیریت بحران استان ایلام از مردم خواسته بود با همراه داشتن ابزارهایی چون بیل و تبرزین برای کمک به مهار آتش به یاری نیروهای امدادی بشتابند. با اعلام این فراخوان شمار زیادی از مردم برای کمک به مهار آتش در منطقه حضور یافتند و پس از چند ساعت تلاش بیوقفه حریق مهار شد. بر اساس این گزارش آتش سوزی های دیگری نیز در سه منطقه صورت گرفته بود که اطفا شدند. فشرده خبرها 20:30 ایران.